به جا نذاشتیم، ممکنه که ما همه چیز رو فراهم بکنیم. یعنی الان بیادش مثلا این بحث مرخصی زایمان بهتر بشه، بحث مهد کودک درست بشه، بحث رفت آمد خانم ها حل... ولی آیا حسرتی باقی نمانده؟ چون که ببینید الان هزینه ها خیلی رفته بالا، انقدر هزینه رفته بالا که هر چقدر آدم ها میدون همون مقدار هزینه هاشون باز بیشتر میشه. یه حسرت های هی داره تو خونه ها بر جا میمونه. این حسرت ها آیا با توجه به شرایطی که پیش میادش ما میتونه این حسرت ها از بین بره و فرزند آوری اتفاق بیفته؟ خب یه نکته دیگه ای هم که خیلی برای من مهم هستش اینه که ببینید بچه الان مطلوبیتی نداره. شما نگاه کنید یک زمانی خود این فرزند آوری به مادر ارزش میداد، جایگاه میداد، اعتبار میداد.
تعریف زنان با تجربه
باروریشون اصلا فرزند، اصلا مادر با فرزند خوانده میشد. یعنی میگفتن که خب بالاخره این مادر مثلا فلانیه ها. الان اینطوری نیستش. الان اون بچه‌ها اون مطلوبیت گذشته رو ندارن. ما بیشتر از هر چیزی که به دنبال افزایش بچه‌ها به دنبال این هستیم اگر یه دونه است، اگر دو تا هست، اون به لحاظ کیفیت آموزشی در سطح عالی باشه. خب یه کیفیت آموزشی خوب هزینه بر هستش. شما ببینید الان در همین شرایط کرونایی چه اتفاقی برای جامعه افتاد؟ چقدر زنان بیکار شدن؟ الان خانم دکتر میفهمن خب قانون داره نوشته میشه. آیا این قانون برای همه زناست یا زنانی که چیان دولتی هستن، شاغل در یک ارگانهای دولتی هستن؟
خیلی مسئله به نظر مهمی هست که در واقع وقتی در مورد زنان شاغل صحبت میکنیم این تفکیک کار رو در واقع خیلی جدی بگیریم و در واقع درصد بسیار زیادی از خانم ها توی بخش خصوصی شاغل هستن و عملا شاید حمایتی رو در واقع نبینن. مسئله دیگه هم که خانم دکتر حالا در واقع به نظرم میرسه این هستش که علارغم همه این مسائل به نظر میاد که در درون خانواده هم باید تعامل باشه بین زنان و مردان. حالا بعد از در واقع فرمایشاتتون که حالا نیمه کار هم موند حتما به این مسئله خواهیم پرداخت که در واقع همون جوری که در واقع با توجه به ویژگی های اقتصادی که الان توی کشور حاکم است و زنان و مردان در خارج از خانه در واقع بالاخره حالا در واقع همکاری میکنن، در درون خانواده هم واقعا لازمه که این اتفاق بیفته و در واقع به ویژه یعنی مردان دیگه، یعنی حمایت بکنن از زنها در درون خانواده و توی مسائل مختلف. به نظر من خیلی مسئله مهمی میتونه باشه که در واقع زنان حس بکنن که از چنین حمایتی در درون خانواده برخوردار هستن.
ببینین دوباره تاکید میکنم فرزند الان دیگه خیلی مطلوبیت نداره. خب الان بحث حمایت رو داریم میگیم، ببینیم برگردیم دوباره به سمت خود خانواده. اتفاقی که افتاده توی بحث خانواده چی هستش؟ این فرزند وقتی از مطلوبیت افتاده، چرا از مطلوبیت افتاده؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خود خانواده، یعنی خود مادر مثلا اون خانوم هم نسبت به فرزند آوری فرزندش دچار مشکل هستش، یا فرزند آوری عروسش. یعنی یک اتفاقی افتاده که خود خانواده ها، یعنی خانواده اون خانوم و آقای جوان، اون زوج جوان هم موافقه این نیستن که فرزند زیاد بیارن. چرا؟ به دلیل اینکه این فرزند هزینه بر شده، این فرزند زمان بر شده، این فرزند پیچیده شده، این فرزند اون چیزی که میخواستن رو براشون برآورده نکرده. یک زمانی فرزند تولید ثروت میکرد، باید کار میکرد، باید یک شرایط دیگه ایجاد میکرد، ولی الان فرزن باید چیکار کنه؟ باید مادر و پدر جورش رو بکشن، باید ببرنش با خودشون، بیارن با خودشون. مثل گذشته نیستش که بگیم فرزن به یک شرایطی، به یک بلوغی رسیده، خب حالا فرزند من از اینجا برو کار بکن. میخوام بگم خود خانواده زوج مخالف فرزن آوری هستن، میگن یکی دو تا بسه، چه خبره، چه کار میخوای؟ خب این یه قسمتی. دومی مسئله که میفرمایین که خب توی خونه باید یک تعاملی برقرار باشه. ببینه ما درسته که هنوز هم مادر رو به عنوان یک فردی که باید همسر باشه و مادر باشه در خانه میشناسیم. یعنی هنوز انگار برای آقایون این مسئله ای که زن من شاغل هستش و داره بیرون از این خونه یک کنشگری میکنه و به هر حال داره پولزایی میکنه، باید یک چیزایی درون این خونه بر عهده من باشه و مسئولیتش بر عهده من باشه، این کمرنگ کمتر دیده میشه. البته خود آقایونم میتونیم بگیم که شاید تقصیری ندارن، به دلیل اینکه خانم ها باز بگم یک گذشته ای از مادرانشون دیدن که وقتی که در درون خونه بودن دیدن که پدر خونه مدام مثلا به مادر میگفته این وسیله رو نخر، اونو بخر، اینو اینجا بذار، اونو اونجا نذار. خانم ها میخواستن این اتفاق براشون نیفته، میخواستن مدیریت خانه رو خودشون بر عهده بگیرن و به همین خاطر آقایون رو از میدان آوردن کنار تا گفتن نه ببین تو دیگه دخالت نکن، من دیگه تحصیل کردم، من شاغل هستم، من شرایط رو میبینم، میتونم درک کنم، میتونم تصمیم گیری بکنم. این مسئله ای که ما میگیم که آقایون همراه نیستن یه قسمش به این بر، یه قسمت دیگه اش هم خود خانواده ها هنوز نپذیرفتن که اگر قراره که شما دختر خانمتون بیرون کار بکنه به مانند مرد همهای مرد درآمدزایی بکنه، همون چیزهایی که داری آموزشش میدی باید به اون آقا هم آموزش بدی که خونه رو با همدیگه مدیریت کنن. اون موقع میشه 50-50. این اتفاق ما میبینیم نیستش و همین باعث میشه که اون مطلوبیت فرزند کمتر بشه. ببینید من دوستان خوبمون که صحبت میکنم، خب خیلی قضایایی که اتفاقاتی که صحبت میکنن و اینا، یکی از عواملش وضعیت اقتصادی هستش. خب میگن که خب اقتصاد ما میبینیم شاغل شدیم، هرچی کار میکنیم ولی هنوز هم مشکل داریم، هنوز هم مسئله داریم و هنوز هم نمیتونیم که زندگیمون رو اونجوری که میخوایم برآورده بکنیم. یه قسمتش پس اقتصاده. یه قسمت دیگه این هستش که ببینید زنها دارن بیرون از خونه هویت میگیرن. ما دیگه برای همسری و مادری هیچ ارزش قائل نمیشیم. نمیگم اصلا ولی شما وقتی که داخل خونه هستی، مثلا خونه رو تمیز میکنی، خونه رو نظافت میکنی، غذا درست میکنی و خیلی از کارهای دیگه که انجام میشه، خانم ها میگن تشکری از ما نمیشه بابت اینکه ما داریم در خونه زحمت میکشیم. مثلا فرزندم براش خیلی مهم نیستش، همسرم میگه که خب اصلا وظیفت این بوده که خونه کار بکنه. یه نکته دیگه هم که الان به ذهنم رسید،
بفرمایید. تلفنی برقرار شده، صحبتاتون فراموشتون نشه. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم و قراره که در واقع دستاوردهای مطالبی که از در واقع نشریات و سایت های معتبر بین‌المللی رو در خصوص نسبت اشتغال و خانواده خدمت شنوندگان آماده کردن رو به سمع شنوندگان عزیز برسن. عرض سلام دارم خدمتون خانم عظیم‌زادگان، در خدمتون هستیم.
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله، در سایت The Conversation که یه پایگاه داده مربوط به خبر و گزارش پژوهش‌هایی که انجام میشه، در 6 جولای 2021 خبری در ارتباط با موضوع برنامه منتشر شده با این عنوان: Expanding opportunities for women and economic uncertainty are both factors in declining U.S. fertility rate. گسترش فرصت‌ها برای زنان و عدم اطمینان اقتصادی هر دو از عوامل کاهش نرخ باروری در ایالات متحده به شمار می‌رود. خب کاهش رشد جمعیت در آمریکا از سال 2010 تا 2020 گسترش پیدا کرده و منجر به کاهش نرخ زاد و ولد، تغییرات مهاجرت و یا سایر عوامل مرتبط شده. پایین ترین رکورد نرخ زاد و ولد در ماه می 2021 بوده که از هر 1000 زن در سن 58 نفر بارور شدند و نسبت به سال 2019 با کاهش 4% روبرو بوده. البته سایر کشورها هم با کاهش مشابهی در رشد جمعیت مواجه بودند. خب اگر نگاهی به فرتالیتی ریت، نرخ باروری ایالات متحده داشته باشیم، سالهای 1946 تا 64 بیبی بومر بوده، یعنی انفجار نرخ زاد و ولد و جمعیت، و از اون سال تا الان با روند نزولی همراه بوده. خب این سوال مطرح میشه چرا باروری در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 کاهش پیدا کرده؟ خب مربوط به فرصت‌های اقتصادی، هنجارهای اجتماعی، تغییر نقش‌های جنسیتی، به ویژه گسترش گزینه‌های تحصیلی و شغلی برای بسیاری از زنان هست. خب در واقع جنریشن اکسپریانس ها متفاوته، یعنی هر نسل شرایط منحصر به فردی رو تجربه می‌کنه که بر باروری تأثیر می‌ذاره. با این حال روند کلی در کاهش نرخ زاد و ولد عمدتاً به دلیل تغییر نقش زنان، تغییر شغل و پیشرفت در سلامت باروری بوده، به خصوص پس از جنگ جهانی دوم. در سال 1950 تعداد کسانی که به دانشگاه می‌رفتند در میون زنان 5.2% بوده و در مردان 7.3%. بررسی شده در سال 2020 این نسبت به 38.3% در بین زنها رسیده و در مردان به 6.7%، یعنی تعداد زنانی که به دانشگاه میرن بیشتر از مردانه. خب افزایش تحصیلات دانشگاهی و افزایش اشتغال در میان زنان مادر شدن رو به تأخیر میندازه و زنان با تحصیلات بالاتر به ویژه زنان مجرد تمایل دارن فرزند آوری رو تا اوایل 30 سالگی و حتی بالاتر به تعویق بندازن. علاوه بر این پیشرفت‌های پزشکی و Federal Regulators Approval، تصویب قانونگذاران فدرال از فرصت‌های ضد بارداری در دهه 60 آزادی باروری زنان رو هم افزایش داده. مقوله تفاوت فرهنگی هم مؤثره، به خاطر اینکه نرخ تولد در زنان خارجی ساکن آمریکا بیشتر از زنان متولد آمریکاست و حتی موقعیت‌های جغرافی هم نقش داره. برای مثال یک ایالتی تمایل به زاد و ولد بیشتر از یک ایالت دیگه داره به خاطر اون تفاوت‌های فرهنگی. در نهایت عدم اطمینان اقتصادی بر روند باروری تأثیر میذاره و پاندمی کووید 19 هم کاهش 4% نرخ باروری رو در سال 2020 داشته که کمترین میزان از سال 1979 بوده. خب در نتیجه نگرانی فزاینده‌ای برای تأمین نیروی کار آینده در ایالات متحده احساس میشه، مثل ژاپن که اولین کشوری بود که این دغدغه را احساس کرد و بعد از اون کشور ایتالیا بود. و در آخر حال راهکار چیه؟ به قول معروف نمیشه خانم‌ها رو نگه داشت که تحصیل نکنن، کار نکنن و به زاد و ولد بپرزن. نه، بسیاری از اقتصاددان و دانشمندان علوم اجتماعی تجدید ساختار کار رو توصیه کردن. این توصیه ها شامل شرایط کاری انعطاف پذیرتر، تسهیل در مراقبت از کودکان که مقروم به صرفه باشه برای خانواده، اصلاحات مهاجرت، امنیت شغلی، تسهیلات مسکن و بیمه برای والدین به ویژه زنان در نیروی کار توصیه شده. خیلی ممنون.
ممنون از توضیحات کاملتون. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. بله، گفتگومون رو ادامه میدیم با سرکار خانم دکتر نژادی. خانم نژادی، در واقع به انتهای گفتگومون داریم نزدیک میشیم، علاوه بر اینکه واقعا مسئله خیلی مهم و شیرینی هست، ولی در حد چند دقیقه در خدمتتون هستیم، اگر که در واقع مسئله و نکته هست در انتها بهش اشاره بفرمایید.
تنها نکته ای که باقی میمونه اینه که اگر واقعا خانم ها قراره که باروری داشته باشن، ما باید با یک جمعیتی میخوایم مواجه بشیم، این مهم هستش که باید دقت بکنیم که توی این خونه‌ای که هستیم، توی این خانواده‌ای که هستیم، اولا فرزند محبوبیت و مطلوبیت خودش رو در بین ما پیدا بکنه. تا زمانی که ما فرزند معنای خودش رو از دست بده، یعنی تا زمانی که یک مادر به بهای مادر شدن یا فرزند آوری اعتبار نگیره، ارزش نگیره، این فرزند آوری اینجا بی‌معنا میشه. دوباره مسئله اینه که واقعا این خانم‌هایی که شاغل هستن، خانم‌هایی که بیرون هستن، چه در بخش‌های خصوصی چه در بخش‌های دولتی، باید براشون یه تسهیلاتی فراهم بشه. باید واقعا درک بکنن که این شغلی که در بیرون از خونه این خانم داره، شغل دوم ایشون هستش و مهمتر از این شغلی هست که در درون خانه داره. اگر یک زن بتونه، یک زن شاغل بتونه که شرایط درون خونه‌اش رو با شرایط بیرون از خونه‌اش هماهنگ بکنه و درون خونه‌اش رو انقدر به درستی مدیریت بکنه، خب یقیناً هم میتونه خودش رو ارتقا بده، هم میتونه فرزندان مفید و موثری در جامعه داشته باشه، هم وقتی ببینه که خب درون خانه، درون خانواده به فرزند آوری اون اهمیت میدن و حتی جامعه، اجتماع، محل کارشون به اینکه ایشون فرزند بیشتر داره دارن بها میدن و این فرزند بیشترشون مانعی برای ادامه کار نمیبینن، خب یقینا این هستش که اون مادر به سمت فرزند آوری تشویق میشه. وقتی ما معنای زندگی رو از دست میدیم، وقتی که ما معنایی برای فرزند آوری نداریم، وقتی که ما میخوایم بریم سر کار، مواجه متوجه به این میشیم که خب امنیت شغلی نداریم و اینکه اگر در اون محیطی که داریم کار میکنیم شرایط به گونه ای هستش که هر آن ممکنه که با فرزند آوری ما دیگری جایگزین ما بشه و یا اینکه ممکنه که ما به هر حال در اون جایی که هستیم جابجا بشیم و این پروسه‌ای که طی کردیم به اون جایگاه رسیدیم و زمانی که هزینه کردیم به لحاظ زمانی هزینه هایی که پرداخت کردیم خب همه اونها ممکنه با وجود یک فرزند مورد لغزش قرار بگیره و ما رو از بین ببره. ترجیح میدیم که اون فرزنده وجود نداشته باشه و اگر هم فرزندی داریم فقط به این دلیل هستش که خودمون رو موظف میدونیم که فرزنددار بشیم، نه اینکه بخوایم از اون فرزند لذت ببریم، نه اینکه از اون فرزند رضایت داشته باشیم. پس خواهش میکنم یک بار برگردیم به سمت خانواده، خانواده رو مورد بازبینی قرار بدیم، بعد یک سمت دیگه درخواست داریم که به هر حال دولت بتونه یک تسهیلاتی رو برای خانم‌ها فراهم بکنه که تا خانم‌ها بتونن با توجه به شرایطی که دارن اون شرایط رو بتونن به قول معروف شرایط خوب، شرایط بهینه تبدیل بکنن. اما نکته آخر اینه که ببینید همه اینهایی رو که میگیم اگر دولت امکانات فراهم بکنه، اگر شرایط مساعد بشه، اگر خانم‌ها وضعیت کارشون خوب بشه، باید در نظر داشته باشیم که تا زمانی که این معنای فرزندآوری در بین ما وجود نداشته باشه، معناش از دست بده، این از دست دادن معنا حتی اگر اشتغال هم ما کار داشته باشیم، تحصیلات داشته باشیم، شرایط خوب و عالی داشته باشیم، حتی با توجه به اون باز هم دچار مشکل خواهیم شد.
ممنون از توضیحات کاملتون و مرسی از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. همونجور که در واقع شنوندگان عزیز در واقع ملاحظه کردن، موضوع برنامه امروزمون در مورد اشتغال زنان بود. در خدمت چهار مهمان بودیم: سرکار خانم دکتر ناهید دینارون، پژوهشگر جمعیتی، سرکار خانم دکتر اعظم نژادی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، سرکار خانم دکتر سهر منصوری، پزشک و مشاور کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجم. از اینکه در واقع گوش دادیم به برنامه ما خیلی ممنونم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
یازده و 47 دقیقه و 50 ثانیه شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. همونطور که مستحضرید، امروز مقام معظم رهبری در یک کنفرانس ویدیویی در دیدار با مردم تبریز به مناسبت قیام 29 بهمن و شهادت شهدای قم دیداری داشتند و بیاناتی رو ایراد کردند. به همین مناسبت یک گفتگویی با جناب آقای دکتر حسین متفکر، جناب آقای دکتر حسین متفکر ارتباطی برقرار کرده ایم که در همین رابطه، در رابطه با بیانات امروز مقام معظم رهبری، میخوایم با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر متفکر سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی هم بخیر باشه انشاءالله.
زنده باشین. آقای دکتر، در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری، با توجه به اینکه بار دیگه به صلح‌آمیز بودن انرژی هسته‌ای و همچنین بهره‌مندی از این انرژی تاکید داشتن، در تبیین این پیام چه نکاتی مورد توجهه؟
خب من پیشاپیش قیام 29 بهمن 56 مردم تبریز رو گرامی می‌دارم و خود من هم در اون صحنه حضور داشتم.
بله.
خواستم بگم که اون جریانات اون زمان واقعا یه انقلاب اساسی بود، پیروی از دستورات علمای برجسته مراجع و پیام‌های حضرت امام.
بله.
اما در رابطه با سوال حضرت علی، خب ما از قبل از انقلاب عضو آژانس انرژی هسته‌ای هستیم. دوم این که ما عضو NPT یعنی قوانین و مقررات و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم هستیم. ما همچنان عضو پادمان انرژی هسته‌ای هم هستیم. یعنی وقتی که ما عضو آژانس انرژی هسته‌ای هستیم، در فرایند فعالیت‌های انرژی هسته‌ای امکان خروج از اون مسیر برای رسیدن به بمب هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی وجود ندارد.
بله.
خب ما از اول، نه در زمان قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، به دنبال ساختن بمب هسته‌ای نیستیم. ما به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم.
بله.
من خودم هم یادمه که وقتی که انرژی هسته‌ای ایران افشا شد و فرایندش، من در گفتگو ویژه خبری مفصل اینو تبیین کردم. خب اونجا من عرض کردم که در دکترین دفاعی ما بمب هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی وجود ندارد. علتش اینه که ما بمب هسته‌ای رو می‌سازیم مردم رو بکشیم، یا مثلا افراد زیادی از مردم دنیا رو بکشیم. این نه با اسلام ما سازگاره، نه با دکترین دفاعی نظام جمهوری اسلامی، نه با آرمان‌های انقلاب اسلامی. خب از اون زمان دشمنان ما بحث هسته‌ای رو سوژه کردن برای مقابله با اولا ایران، چون ایران و فوبیا رو در دستور کارشون قرار داده بودن. دوم مقابله با انقلاب اسلامی، احساس کرده انقلاب اسلامی چون ایران رو از گردونه استراتژی های غرب خارج کرد و به عنوان یک کشور مستقل در قلمرو مرزهای استراتژی های غرب و شرق ایجاد کرد، یک نظام مستقل سیاسی رو ایجاد کرد. بعد به دنبال انقلاب اسلامی، به دنبال افزایش جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی ایران بود. از طرف دیگر بحث های انقلاب این بود که هویت مستقلی رو برای جوامع ارائه میداد. دیگر الگوی جدیدی از واحد سیاسی مستقل به نام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی ارائه میداد و این الگو با غرب متعارضه. غربی ها هم در فراراه بردی، یعنی در سطح ایدئولوژیک، هم در سطح راه بردی، هم در سطح عملیاتی و تکنیکی و تاکتیکی و تکنیکی با نظام ما مخالفن، با انقلاب مخالفن. اینا سوژه های مختلفی رو بهانه قرار میدن برای مقابله با انقلاب اسلامی. جنگ رو بر ما تحمیل کردن، کودتا رو بر ما تحمیل کردن، فشارهای تحریم های اقتصادی رو اونا اولا شروع کردن، استمرار دادن و تا الان که ما 44 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو، یعنی ورود به 44 سال رو داریم پشتر میگذاریم، همچنان از سال 1359 امریکایی ها رابطشون رو با ما قطع کردن و فشارهای زیادی رو هم در زمان دفاع مقدس هم و بعد از دفاع مقدس بر ما وارد کردن و مردم ما رو واقعا مورد تهاجم همه جانبه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی، محیط زیستی حتی قرار دادن.
بله.
خب بنابراین خب مقام معظم رهبری از اول فتواشون اینه، فتواش اینه که فتوای یک ولی فقیه علاوه بر یک مجتهد که مقام معظم رهبری عنوان یک مجتهد مرجع تقلید، عنوان رهبر انقلاب، عنوان خب ولی فقیه که ولایت داره بر همه ماها، خب وقتی که فتوا میده فتواش فقط بعد شخصی نداره، بعد اجتماعی داره، بعد سیاسی داره، بعد ابعاد مختلف داره.
بله.
خب اینو فتوا دادن که ما در دکترین دفاعی ما بمبسته راه نداره، اما ما فرایند دسترسی به انرژی صلح آمیزهسته ای رو دنبال باید بکنیم، چون انرژی هسته ای فقط برای بمب نیست، انرژی هسته ای کارکرده های زیادی داره، کارکرد در کشاورزی داره، کارکرد در صنعت نفت و پتروشیمی داره، کارکرد در مباحث اقتصادی داره، کارکرد در مباحث انرژی بدون آلودگی هوا رو داره، کارکرد در فناوری های نوین رو داره، کارکرد در بحث های کوانتوم آینده داره که بحث اساسی فضای مجازی و فضای حقیقی رو حتما پر خواهد کرد و تحولات بنیادین رو در تحولات آینده جهان همین کوانتوم انجام خواهد داد که بحث‌های هسته‌ای آخرش منجر به چنین بحث‌هایی خواهد بود. بنابراین ما به عنوان جمهوری اسلامی نه آرمان‌هامون کشتار مردم مثل آمریکایی‌ها که در هیروشیما و ناگازاکی انجام دادن،
بله،
نه هدف ما اینه که ما دیگران رو بترسونیم، چون اصلا نظام جمهوری اسلامی برای اعمال ایجاد ترس نیست. جمهوری اسلامی برای حاکمیت بر قلبه های ملت های مسلمان حتی مستضعفین جهان ایجاد شده و به دنبال ترسوندن دیگران نیست، گرچه دشمنان نظام حتما ترس خواهند داشت، روب خواهند داشت. و عید لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو و کن. خب آیه قرآن هم به ما میفرماید که آماده بشید، عید لهم مستطعتم. این حکم فردی نیست که بگه آقا فرد خودتو قوی کن، تمام من بکن، قدرت من بکن.
بله.
این حکم اجتماعیه، این حکم اجتماعی یعنی جامعه ما باید خود تمام من کنه. تمام مندی الان امروزه در چیه؟ تمام مندی در مباحث استحکام درونی قدرت کشور هست، استحکام در تدابیر سیاسی هست، استحکام در اراده ها و عزم های ملی هست، استحکام در استقلال، استحکام در قدرت اقتصادیه که انرژی هسته ای در مباحث اقتصادی آینده نقش اساسی رو ایفا خواهد کرد و در فضای فناوری های جدید انرژی هسته ای و بحث هسته ای قطعا نقش اساسی رو خواهد داشت. دشمنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با بهانه‌های مختلف که ایران به دنبال دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای هست در مقابل ملت ایران وایستادن و مانع پیشرفت‌های ایران می‌خوان بشن از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، زیست محیطی، محیط زیستی، علم و فناوری و حتی امنیتی نظامی. اینا می‌خوان جلو پیشرفت‌های ما رو بگیرن با بهانه‌های دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای، تهمت‌هایی که می‌زنن، بحث حقوق بشر، همه اینا به خاطر قوت گرفتن و قدرت گرفتن و افزایش جایگاه و منزلت ایران و جمهوری اسلامی هست که اونا به بهانه‌های مختلف می‌خوان با این جایگاه مخالفه کنن. نکته بعدی اینه که اگر اینا مخالف گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌ن، چرا خودشون از گسترش میدن؟
اصلا صحبت اصلی همینه آقای دکتر.
زرادخانه های الان جمله رو عرض میکنم، الان زرادخانه های خود آمریکا داره پر میشه، زرادخانه های فرانسه داره پر میشه، انگلستان داره پر میشه، چین خودش داره پر میشه. خود روسیه داره پر میشه. اگر اینا مخالفتن چرا میذارن رژیم اشغالگر قدس این تعداد از بمب‌های هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه؟ اینها بهانه است. اونا میگن ملت ایران چون سابقه تاریخیه، هیچ ملت به اندازه ایران سابقه تاریخی و ریشه های عمیق فرهنگی و تاریخی نداره. از این گستره فکری و فرهنگی و توانمندی های انسانی دارن میترسن. امروز اسلامی داره این رو گسترش میده، اینا مخالفت با این هم دارن. من مقام مذهب